بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار می کنم تا برسیم به اول بحث. مرحوم صاحب قروه یک فتوایی دادند. فتواشون این بود که آب کر طاهر و مطهر هست. آب کر طاهره یعنی پاک، و مطهر هست یعنی آب کر نجاست و حدث را از بین میبره. این فتوای صاحب عروه بود. ما اومدیم فتوای صاحب عروه را تبدیل کردیم به یک سوال. سوال اینه: آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ الان ما مواجه شدیم با یک سوال: آیا آب کر طاهر و مطهر است یا طاهر و مطهر نیست؟ برای استنباط این حکم که آیا طاهر و مطهر است یا خیر، برای استنباط این حکم 6 مرحله ما باید طی بکنیم. مرحله اول، موضوع شناسی بدوی. منظور از موضوع شناسی بدوی یعنی اون موضوعی که ما در صدد استنباط حکم اون هستیم باید کاملا برای خودمون مشخص باشه. اون موضوعی که میخواییم حکمشو استنباط بکنیم، اون موضوع باید برامون مشخص باشه. به بیان دیگه، اون موضوعی که در سؤال آمده باید برامون مشخص باشه. به بیان سوم، این شخصی که داره از ما سؤال میکنه درباره حکم این موضوع، ما باید بفهمیم که منظور از این موضوع در سؤال این سائل چیه. این بهش میگن موضوع شناسی بدوی. موضوع در سؤال بالا آب کره، چون سؤال این بود آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر. موضوع آب کره، یعنی ما در صدد استنباط آب کر هستیم، پس موضوع میشه آب کر. آب مشخصه یعنی چی، لذا آب نیاز به موضوع شناسی نداره. ولی کر مشخص نیست یعنی چی، لذا کر نیاز به موضوع شناسی داره که منظور سائل از این کر چیه. عرض کردیم که برای کر 3 معنی متصوره: یک معنای لغوی، 2 معنای عرفی، 3 معنای شرعی یا متشرعی. این 3 تا معنا برای کر متصور. معنای لغوی یعنی اون معنایی که علمای لغت و فرهنگهای لغت برای کر کردند، اون معنایی که علمای لغت برای کر ذکر کردند، این میشه معنای لغوی. جلسه قبل عرض کردیم که علمای لغت و فرهنگهای لغت 21 معنی برای کر ذکر کردند، این معنای لغوی. معنای دوم معنای عرفی. منظور از معنای عرفی یعنی اون معنایی که عرف عرب، توده مردم عرب برای کر ذکر کردند، جلسه قبل عرض کردیم که برای کر یک معنای عرفی غیر از همون معانی لغوی وجود نداره. این دو معنا، معنای سوم معنای شرعی یا متشرعی. جلسه قبل تذکر دادم که این یا متشرعی یعنی چی. حالا معنای شرعی یا متشرعی یعنی اون معنایی که دین اسلام برای کر قرار داده. جلسه قبل عرض کردیم که درباره معنای شرعی یا متشرعی کر ما سه دست روایت داریم، یعنی سه دست روایت اومدند برای ما کر معنی کردند که این معنی میشه معنی شرعی. سه دست روایت. دسته اول روایاتی که کر را از جهت وزن برای ما مشخص کردند، یعنی اومدن گفتند که اگر وزن آب به این مقدار باشه این آب میشه کر. این دسته اول. بنابراین دسته اول روایاتی است که کر را از جهت وزن برای ما تعریف کردند، از جهت وزن برای ما مشخص کردند. یعنی توی روایات اومده اگر وزن آب به این مقدار باشه به این آب میگن کر. این دسته اول. خود این دسته اول از روایات تشکیل شده از یک روایاتی. روایت اول روایت ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر زیاد، روایت ابن ابی عمیر از بعض الاصحاب، یعنی ابن ابی عمیر از بعض الاصحاب نقل کرده، بعض الاصحاب از امام صادق علیه السلام. این روایت اول، روایت ابن ابی عمیر. توجه بکنید درباره این روایت ابن ابی عمیر ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت، بحث دوم درباره سند این روایت، بحث سوم درباره دلالت این روایت. دونه دونه این بحث ها رو باید بررسی بکنیم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود. این روایت مرحوم شیخ در کتاب تهذیب، مرحوم شیخ در کتاب استفسار، مرحوم کلینی در کتاب کافی، مرحوم شیخ صدوق در کتاب مقنع، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار، ابن ابی جمهور در کتاب اوائل اللآلی و مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه دارند. اینا نسخه هایی هست که در کتب روایی درباره این روایت آمده. نسخه تهذیب من میخونم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب فرموده فما اخبرنی بهی الشیخو، الشیخ یعنی شیخ مفید رحمه الله، فما اخبرنی بهی الشیخو ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ابن الحسن ان ابیه عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال، یعنی قال امام صادق علیه السلام، الکر من الماء الذی لا ینجسه شیئون الف و مئتا رتلن. ملاحظه می فرمایید که این روایت کر را از جهت وزن برای ما مشخص کرده. فرموده اگر وزن آب 1200 رتل باشد این آب کره. این نسخه تهذیب. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار روایت را یک جور دیگری نقل کردن. البته یک جور دیگر فقط سندش جور دیگه هست و الا متن روایت در استبصار مثل متن روایت در تهذیبه. من عبارت استبصار میخونم: فاما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال امام صادق علیه السلام: الکر من الماء الذی لا ینجسه شیئون الف و مئتا رتله. ملاحظه می فرمایید که متن روایت در استبصار مثل متن روایت در تهذیبه، ولی سند تفاوت داره. نسخه کافی، مرحوم کلینی در کافی روایت رو اینجوری نقل فرمودند. ان نسخه کافی رو میخونم: احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال امام صادق علیه السلام: الکر من الماء الف و مئتا رتلن. ملاحظه می فرمایید که متن این روایت با متن این روایت در تهذیب و استبصار تفاوت داره. در تهذیب و استبصار یک الذی لا ینجس شیئا هم بود که در نسخه کافی نیست. اما مرحوم شیخ صدوق و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار روایت را بدون سند ذکر کردند، لذا روایت میشه مرسله. عبارت مرحوم شیخ صدوق و علامه مجلسی اینه: و رویه ان الکره الف و مئتا رتلن. کر 1200 رتله. ملاحظه میفرماید که متن این روایت شبیه نسخه کافی هست ولی با نسخه تهذیب و استبصار تفاوت داره. ابن ابی جمهور هم در کتاب اوال اللعالی روایت را اینجوری نقل کرده: و روا محمد ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال الکر من الماء الف و مئتا رتله. مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعه روایت را اینجوری نقل فرمودند: محمد ابن حسن، یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی، یعنی با سند خودش. این به اسنادهی بعدن من توضیح میدم. محمد ابن حسن به اسنادهی با سند خودش نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال امام صادق علیه السلام: الکر من الماء الذی لا ینجسه شیئون الف و مئتا رتلن. ملاحظه می فرماید که نسخه این روایت در وسائل الشیعه شبیه نسخه این روایت در تهذیب و استبصار. و مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه روایت را اینجوری نقل کردند، کاملا بی سند، سند نداره، مرسله است. وقال، یعنی وقال امام صادق علیه السلام: الکر من الماء الذی لا ینجسه شیئون الف و مئتا رتلن. خب این نسخه های مختلف این روایت بود از کتب مختلفه. این بحث اول، دقت بفرمایید. بحث دوم درباره سند این روایت هست. لطفاً دوستانی که صوت رو گوش میدند نسخه تهذیب را نگاه بکنند. پس بحث دوم درباره سند روایت. درباره سند روایت من سه تا نکته مطرح میکنم. نکته اول، دوستان نسخه تهذیب را نگاه بکنند. فما اخبرنی به شیخ تا آخر. توی سند روایت، نکته اول، توی سند روایت مرحوم شیخ مفید، از شیخ ایده الله تعالی، یعنی شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید و محمد ابن حسن ابن ولید، یعنی ابیه در روایت، در سند روایت، محمد ابن حسن ابن ولید یعنی همین ابیه، مرحوم شیخ مفید و محمد ابن حسن ابن ولید و محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری و یعقوب ابن یزید انباری و محمد ابن ابی عمر زیاد، محمد ابن ابی عمر زیاد، این افرادی که من نام بردم تماما امامی و ثقه هستند. فقط درباره دو نفر ما باید بحث بکنیم در این سند، یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، چون تو نسخه داره ما اخبرنی به شیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ابن حسن، میشه احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید. یک. دوم باید درباره بعض اصحابنا بحث بکنیم. این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید امامی هست قطعا، در امامی بودنش بحثی نیست، ولی در توثیق او اختلافه. بعضی از علمای رجال این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را توثیق کردند، یعنی گفتن ثقه است. مثل کی؟ مثل مرحوم شهید ثانی صاحب معالم، علامه مجلسی، شیخ بهایی، ابن طاووس، مرحوم حسینی هلی، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم سید داماد، مرحوم بحرالعلوم و مرحوم علامه. این افرادی که من نام بردم رجالیونی هستند که احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را توثیق کردند، یعنی گفتن این آقا ثقه است. ولی بعضی از علمای رجال احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را توثیق نکردند، یعنی نفرمودند ثقه است، مثل مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، هم در کتاب رجالشون و هم در کتاب فهرستشون، و مرحوم کشی. مرحوم کشی هم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را توثیق نکرده. خب بنابراین این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید در سند روایت امامی هست ولی توثیق نشده. ولی طبق اون مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم، عدم توثیق بعضی از روایات در صورت امامی بودن اونها مضر به حجیت روایت نیست. خب این یک شخص که ما بررسی کردیم، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. یکی هم این بعض اصحابنا هست که ما در نکته سوم مطرح میکنیم. خب لطفاً حواسا با من باشه. ما بحث دوم رو شروع کردیم، بحث دوم درباره سند روایت بود. درباره سند روایت بنا شد ما سه تا نکته عرض بکنیم. نکته اول عرض کردیم و تمام شد. نکته دوم، من یه مقدمه عرض بکنم تا این نکته دوم روشن بشه. میخوام یه مثال عرض بکنم. ببینید، اگر بنده از شیخ انصاری یک حرفی رو برای شما نقل بکنم، خب بنده که نمیتونم بدون واسطه یک حرفی رو از شیخ انصاری برای شما نقل بکنم. شیخ انصاری 200 سال پیش بوده. اینجا بنده به واسطه یک افرادی حرف شیخ انصاری رو برای شما نقل میکنم. مثلا بنده از باب مثال عرض میکنم، بنده نقل میکنم از زید، زید نقل کرده از بکر، بکر نقل کرده از عمرو، امر نقل کرده از شیخ توس، از شیخ انصاری. پس بنده نقل کردم از زید، زید نقل کرده از امر، امر نقل کرده از بکر، بکر نقل کرده از شیخ انصاری. بی این سه نفر، یعنی زید و بکر و امر، بی این سه نفر میگند سند بنده به شیخ انصاری. حالا گاهی من با یک سند از شیخ انصاری برای شما نقل میکنم، مثلا با این سه نفر، گاهی با چند نفر دیگه نقل میکنم، مثلا من از حسن نقل میکنم، حسن از حسین نقل میکنه، حسین از محسن نقل میکنه، محسن از شیخ انصاری نقل میکنه. اینجا سند من به شیخ انصاری حسن و حسین و محسن هست. اینجا به حسن و حسین و محسن میگن سند بنده به شیخ انصاری. این برای مثال بود، برای یک مطلب حل بشه. حالا با حفظ این مثال دقت بفرمایید. در استبصار، نکته دوم ها عرض بکنم، در استبصار عبارتشون اینه شیخ طوسی: فاما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. الان شیخ طوسی داره این روایت را نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی. همونطوری که بنده نمیتونستم از شیخ انصاری نقل بکنم چون فاصله زیاد بود، شیخ طوسی هم نمیتونه از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل بکنه. لذا با یک سندی شیخ طوسی اومده این روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده. و وقت شیخ طوسی این سند را در آخر استبصار ذکر کرده. آخر استبصار یک قسمتی هست که بهش میگن مشیخه استبصار. مشیخه اسم مکانه، مشیخه یعنی مکان اساتید، مکان اساتید. مشیخه استبصار یعنی اون جایی که من شیخ طوسی سندهای خودم را به راوی ها نقل کردم. حالا مرحوم شیخ طوسی در مشیخه استبصار سند خودشو به محمد ابن احمد ابن یحیی برای ما نقل کرده. انشاءالله حل شد. پس مشیخه استبصار یعنی چی؟ سر اینم که شیخ طوسی در اواخر استبصار سندها را آورده، سندها را آورده اینه. چون مثلا در استبصار روایات زیادی از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، اگر کنار هر روایتی تمام سندهاشو به محمد ابن احمد ابن یحیی بیاره کلام طولانی میشه، لذا اومده سندهای خودشو در آخر استبصار آورده که آخر استبصار اسمش از مشیخه استبصار. از تمام رواتی که شیخ طوسی روایت نقل کرده و سند هست بین شیخ طوسی و اون راوی ها، این سندها را در آخر استبصار آورده. انشاءالله حل شد مشیخه یعنی چی. حالا در استبصار مرحوم شیخ طوسی این روایت را نقل کرده از محمد ابن احمد ابن یحیی، در مشیخه استبصار سند خودشو به محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده. من عبارت مشیخه رو براتون میخونم: و ما ذکر توهو ان محمد ابن، البته توجه داشته باشید که شیخ طوسی راویان زیادی در مشیخه ذکر کرده و سند خودشو توی مشیخه آورده با اون راوی ها، سند خودشو با اون راوی ها، نه فقط محمد ابن احمد ابن یحیی، نه راوی های زیادی. خب من عبارت مشیخه استبصار رو براتون میخونم: و ما ذکرتهو ان محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری فقد اخبرنی بهی الشیخ المفید ابو عبدالله و الحسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون کلهم همه اینها نقل میکنند ان ابی جعفر محمد ابن الحسین ابن سفیان ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ابن یحیی. این یک سند که خود این سند اگر دقت بفرمایید چندین سند میشه. این یک سند. سند دوم و اخبرنی ابو الحسین ابن ابی جید قمی ان محمد ابن حسن ابن ولید ان محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس جمیعا، یعنی همه اینها نقل میکنند از محمد ابن احمد ابن یحیی. اینم سند دوم شیخ طوسی که در حقیقت این سند دوم خودش چندین سند میشه. و اخبرنی ایزن الحسین ابن عبید الله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه محمد ابن یحیی نقل میکنن از محمد ابن احمد ابن یحیی. اینم یک سند که البته این فقط یک سند هست، دیگه سندهای دیگه نیست. سند بعدی و اخبرنی از شیخو ابو عبدالله و الحسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون کلهم همه اینها نقل میکنند ان ابی محمد حسن ابن حمزه علوی و ابی جعفر محمد ابن حسین بزوفری جمیعا نقل میکنند ان احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس هم نقل میکنند از محمد ابن احمد ابن یحیی. اینم یک سند که این سند هم خود چندین سند. اگر دوستان در این عبارت مشیخه استبصار دقت بکنند 12 سند از این عبارت مشیخه در میاد، یعنی شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی 12 سند داره که چون بعضی از این سندها قطعا صحیح هست دیگه ما بحث رجالی درباره همه این سندها نمی کنیم. اینم نکته دوم. بنابراین در این روایت بنا شد ما 3 بحث داشته باشیم. بحث اول درباره نسخه های این روایت که این بحث تمام کردیم. بحث دوم درباره سند روایت. بنا شد درباره سند روایت ما 3 نکته مطرح بکنیم. نکته اول مطرح کردیم تمام شد، نکته دوم مطرح کردیم تمام شد، نکته سوم توی سند روایت یک کلمه بعض اصحابنا هست که این نکته سوم رو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله و نتیجه میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با دقت مطالعه بشه.